السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، روزداران عزیز، حماسه آفرینان بزرگوار و مردان و زنان و قشرهای گوناگون و همه کسانی که با شکوه حضور خود را در این روز شریف و عظیم به نمایش گذاشتید و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دقایق 90 ماه مبارک رمضان در روزهای پایانی ماه خدا، ماه دعا و ماه ارتباط با عالم غیب به تقوا، پارسایی، پرهیزکاری، خیشتنداری، رعایت حقوق دیگران و عمل به فرمانهای خدا در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها سفارش و دعوت و توصیه می‌کنم. خدایا ما بندگان قاصر و ناتوان امروز به فرمان تو در میعادگاه جمعه و حماسه بزرگ قدس حضور یافته ایم و با ماه مبارک رمضان و با ولایت الهی پیمان می‌بندیم. از تو می‌خواهیم ما را از پیروان راستین اسلام و پاسداران واقعی ارزش‌های متعالی اسلام مقرر بفرما، به ما توفیق کسب تقوا و ادامه و استمرار بر خط تقوا در همه سال عنایت بفرما. بحث ما در دو سه خطبه ماه شریف رمضان عوامل مؤثر بر شخصیت و تربیت بود. گفتیم علاوه بر این که انسان تصویر اصلی برای خود هست، انسان با اراده خود، با آگاهی و بینش خود پایه‌های زندگی ظاهری و باطنی و معنوی و دنیوی و اخروی خود را می‌ریزد، اما ما تحت تأثیر عوامل دیگری هم هستیم. انسان هوشمند کسی است که این عوامل پیرامون تربیت و شخصیت را بشناسد، اونها را مدیریت بکند، اونها را کنترل بکند. اگر ما بی توجه به عوامل پیرامونی خودمون را تسلیم محیط کردیم، مثل ماهی مرده در دریا خواهیم بود. ماهی مرده در دریا تسلیم امواج دریاست. این امواج است که او را به این سو و آن سو میبرد و پرتاب میکند. اگر بخواهیم راه تکامل و تعالی را طی کنیم، باید ماهی زنده در محیط و اقیانوس مواج باشیم. ماهی زنده تسلیم موجها نیست، خود انتخاب میکند که به این سمت برود یا به اون سمت برود. کشتی طوفان زده‌ای که دیگه انرژی ندارد تسلیم طوفان‌ها و امواج می‌شود، در دریا به این سو و آن سو پرتاب می‌گردد. اما کشتی دارای انرژی، دارای ناخدا، دارای قدرت و توان، محیط را می‌بیند، امواج و طوفان‌ها را می‌بیند و خود انتخاب می‌کند مسیر را. انسان هوشمند و آگاه، انسان متقی و پارسا، انسانی است که در دریای محیط غوطه‌ور می‌شود، با محیط تعامل می‌کنه، اما تسلیم هر چیزی در محیط نمی‌شود. ما باید تلاش بکنیم. انسان‌های متقی باید به قله‌ای برسند که ماهی زنده در دریا باشند، کشتی فعال در طوفان‌ها باشند، خود انتخاب بکنند، خود تصمیم بگیرند، فقط از محیط و جامعه بیرون تأثیر نپذیرند، بلکه اثر بگذارند، اصلاح بکنند و در یک تعامل مثبت با محیط زندگی کنند. عرض کردیم ما و شما از هنگامی که به دنیا می آییم و قبل از آن تحت تأثیر سه عامل کلان هستیم: یک، وراثت و عوامل ژنتیکی که بخشی از آن ناخواسته و امروز بخشهایی از آن خواسته بر ما و زندگی خانوادگی و فرزندانمون اثر می‌گذارند. دو، عوامل محیط طبیعی است که مثل محیط زیست و شرایط محیط طبیعی که روی خلق و رفتار و سلامت و شادابی انسانها اثر میگذارند. این دو عامل تا اونجا که امکان داره باید مدیریت بشه. در ازدواج باید عوامل وراثتی و ژنتیکی مورد توجه قرار بگیرد. در عوامل محیطی هم همینطور. ما محیط طبیعی، محیط زیست، شرایط سالم برای یک زندگی در آلایندگی ها، در کاهش فضاهای سبز و هر آنچه که محیط سالم طبیعی را تهدید میکنه باید فعال باشیم، اون را کنترل بکنیم. این دو عامل. اما عامل سوم که از اونها مهمتره و قابل مدیریت بیشتر هست، محیط اجتماعی و فرهنگی است. این عامل با اونها فرق داره. همه ما وقتی که به دنیا می آییم با روز به روزی که بر عمرمون می گذرد هرچه بیشتر رها می شویم در یک محیط بزرگ اجتماعی. در این محیط بزرگ هم اثر می پذیریم، هم احیانا اثر می گذاریم. باید تلاش بکنیم ما در برابر این محیط اجتماعی بزرگ ماهی مرده نباشیم، کشتی طوفان زده نباشیم، ماشین خراب نباشیم، بلکه فعال و زنده در محیط اثر بگذاریم و اثر مثبت بپذیریم. کاستی ها و ضعف ها را کنترل بکنیم، بر قوت ها بیفزاییم. خب این محیط بزرگ اجتماعی از مهمترین عوامل ساختار تربیت و شخصیت همه ما هست. ممکنه بخشی از این آگاهانه باشه، اما خیلی از چیزهاش اصلا ما آگاه نیستیم. همین امروز که شما برای یک آرمان بزرگ خود را به یک راهپیمایی وصل کردید، شما دارید از این اجتماع انبوه و با شکوه اثر میپذیرید جوانان ما، نوجوانان ما از این محیط دارن تأثیر میپذیرن. حضور شما هم روی محیط امروز اثر گذاشته. هر روز ما در مسجد و کارخانه و خانه و جامعه و هر جا که باشیم یک ظرف مرتبطیم، دائم داریم اثر میگذاریم، اثر میپذیریم. بده و بستان ما و محیط لحظه ای قطع نمیشه. البته اون هفته عرض کردم در آغاز تولد کودکان خردسال بیشتر میپذیرند، کمتر نقش می آفرینند، بیشتر لوحی هستند که جامعه و فرهنگ و محیط بر اونها نقشها ترسیم میکند. اونا کمتر روی جامعه نقش ایفا میکنند. اما هرچی آدم میاد بزرگتر میشه، این رابطه از یک طرفه تبدیل می شود به یک رابطه فعال دو طرفه، و هرچه آدم ها بزرگتر و استوارتر و استخاندارتر باشند، اون وقت اثرگذاری اونها بیشتر میشه، مثبت یا منفی. هرچه آدم ها نخبه تر باشند، آگاه تر و هوشیارتر باشند، اینها علاوه بر این که از محیط میپذیرند، که این هیچ وقت قطع نمیشه، بزرگترین آدم ها از محیط یک تأثیری دارند، ولی آدم ها هرچه به قله های بلندتر برسن اثرشون رو جامعه بیشتر میشه، حالا مثبت یا منفی. خب این محیط اقسامی داره که ما یکی دو تاش رو عرض کردیم. چون خطبه آخر ماه مبارکه، من فقط فهرست اونها رو عرض میکنم و دو سه نکته هم در پایان اشاره میکنم. این محیط، این جامعه جور و جور و گوناگون و رنگارنگی که به شکل‌های مختلف صورت گرفته و ما در گهواره اون قرار داریم، این محیط گهواره است، ما بر این گهواره سواریم. این محیط کشتی است، ما بر این کشتی سواریم. این محیط دائم داره خون فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و عقاید و سلایق و افکار را به سراسر جامعه و افراد تزریق میکنه. این جامعه بزرگ اگر بخوایم برش بزنیم، تقسیم بکنیم، میشه این اقسامی رو که عرض میکنم مورد توجه قرار داد. یک، خانواده کوچک. اولین محیط اجتماعی و فرهنگی خانواده کوچکه که هفته قبل عرض کردم. پدر، مادر، برادر و خواهران، اینا گهواره ای هستن که فرهنگ اونها سازنده آینده اون نو زاد و کودک و نونهال خواهد بود. این کودک و این نوزاد در این گهواره فکر و فرهنگ شما، پدران، مادران، خواهران و برادران متولد میشه و در این گهواره رشد میکنه. این گهواره است، این فرهنگ دینی یا غیر صحیح ماست که در خانه اولین خشتهای شخصیت را پایه می‌گذارد. دو، خانواده بزرگ و اقوام و خیشان و عشیره است. این به تدریج بچه وارد اون محیط بزرگتر میشه. اقوام و خیشان، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، فرزندان اونها، اینا دومین محیط خانوادگی است که روی شخصیت ما اثر میگذاره. سه، دوستان و معاشران. پارسال ما یک ماه درباره دوستی، یعنی چهار هفته ماه مبارک درباره دوستی، آداب و رسوم دوستی، منافع و مضار دوستی، شرایط دوستی سخن گفتیم. اون بحث بسیار مهم بود. عامل سوم محیط اجتماعی دوستی و حلقه های دوستی است. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، مهمتر از خانواده در سنین نوجوانی حلقه های دوستی شما و فرزندان شماست. اون حلقه ها را مواظبت کنید، مراقبت کنید. این حلقه 3, 4, 5, 10, 50, 100 نفر از دوستان که شکل میگیرد، شبکه‌های دوستی، سومین محیط بسیار مؤثر به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی است. امروز این شبکه دوستی از فضای آشکار منتقل شده است به فضای شبکه‌های اجتماعی و مجازی، فرقی نمی‌کند. این حلقه‌های دوستی و رفاقت و معاشرت و گفتگو در نوجوانی و جوانی، فکر شما، فکر فرزندان شما، آداب و اخلاق اونها را پایه‌گذاری می‌کند. چه شبکه‌های آشکار، چه شبکه‌های مجازی که اگر خوب مدیریت بشه، اتفاقا همون شبکه‌های مجازی میتواند پایه‌های فکر و اخلاق متعالی را در کودک و نوجوان ما تقویت بکنه. اما نیازمند به هوشیاری و بصیرت نسل جوان ما داره و نیاز به مدیریت خانه و مدرسه داره. خانه و مدرسه مهمترین مهندسان شبکه دوستی و عوامل مؤثر بر اخلاق و تربیت هند. باید اون را توجه کرد. این سه شبکه های دوستان و معاشران، شما بارها دیده اید که به مجرد اینکه جوانی از این حلقه دوستی به حلقه دیگر منتقل می شود، از زمین تا آسمان فرق میکنه. بچه خوب و اهل قرآن و ادب و علم و تحصیل افتاد تو یک شبکه چند دوستی که در اعتیاد و فساد هستند. ناگهان میبینیم بنیانهای اخلاق او فرو ریخت، پایه‌های شخصیت او متزلزل شد. این هشدار به همه جوانان عزیزمان، این هشدار به خانه و مدرسه، پدران و مادران. باید با روش درست، با دقت، با لطافت، با سنجیدگی این حلقه های دوستی و شبکه معاشران را مواظبت کرد. شما گلستان و بوستان سعدی را بخوانید، ما ادبیاتمون، ادبیات فارسی ما خیلی غنیه. ادبیات ما چه شعر و چه نثر کهن و جذاب و زیبای فارسی خیلی انسان سازه. چرا امروز ما جوانهامون با ادبیات فاخر فارسی آشنا نیستن؟ شما به گلستان و بوستان مراجعه بکنید، اصلا باب دوستی را ببینید، اون غزلها و اون قصائد و اشعار و قصه هایی که سعدی و بزرگان ما در باب دوستی و حلقه های دوستی گفتن، چه فرهنگ متعالی را ارائه دادند. همه اینها متأثر از آیات و روایات و گنج غنی معارف اسلامی ماست. برادران، خواهران، خانه، مدرسه و بیش از همه نوجوان و جوان عزیز، همه اونها که امروز با شور در این حماسه بزرگ شرکت کرده اید، خانه و خیشان و اقوام جای خود، اما معاشران و دوستانند که راه علم و دانش را، اخلاق و تربیت را، حماسه و انقلابی بودن را به روی شما باز می کنند. و خدای ناکرده این شبکه دوستی آشکار و مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند راه اعتیاد و فساد را به روی ما باز کند. این سه. چهارم، نهادهای عمومی از قبیل آموزش و پرورش، مسجد و هر جای دیگر از نهادهای عمومی، اینا هم یک بخش دیگر از محیطن که رو ما اثر میگذارند. آموزش و پرورش جایگاه مهمی و نقش بسیار بزرگی در ساختار شخصیت یک فرد ایفا میکنه. معلمان و مربیان و مدیرانی که در این نهاد بزرگ و عظیم و مؤثر حضور دارند، باید بدانند مهمترین سازندگان اخلاق و ادب و آینده جامعه هستند. این مسئولیت کم نیست. شما ببینید وقتی که در شهر ما معلمان و مدیران ما تصمیم میگیرند بچه های ما در علم و کنکور بدرخشند، سالها اونها را به پیش میبرند. این نشون میده که شما میتوانید در همه ساحتها و قلمروها انسانهای بزرگ تربیت بکنید، در برابر انحرافها محکم بایستید، روش‌های درست تربیتی را به کار بگیرید تا محیط آموزش و پرورش ما محیطی اسلامی، ایمانی، اخلاقی و انقلابی باشه، محیطی باشه که اونجا خون ادب و اخلاق و طهارت و پاکی به شاهرگ‌های فرزندان ما منتقل بکنه و پمپاژ بکنه. محیط آموزشی ابتدا آموزش و پرورش، بعد دانشگاه، بعد حوزه، این محیط‌های علمی یک برش مهم از محیط اجتماعی مؤثر در شخصیت هست. مسئولیت شما معلمان و مربیان، استادان و کارکنان دانشگاه و حوزه در ساختن جامعه و شخصیت افراد حرف شوخی نیست، نباید اون رو دست کم گرفت. بیدار باشیم، هوشیار باشیم. یک حرکت درست یا نادرست ما در این فضاهای علمی و محیطهای علمی جامعه را به صلاح و سداد و یا معاذ الله به فساد میکشاند. این راز آن است که اذا فسد العالم فسد العالم. اگر نهاد علمی ما فاسد شد، جهانی فاسد میشه، چون این محیط علمی اثرگذاریش بیش از همه محیط های دیگر است. برابر این محیط های عمومی مثل مسجد و کارخانه و چی اونها یکیه، یکی محیط علمی است که اهمیت بیشتر. محیط های اداری بخش دیگر و برش دیگر از محیطه. محیط اداری خیلی رو جامعه اثر داره. فرهنگ و شخصیت مدیر، مسئول، کارکنان و گردانندگان جامعه، این سازنده جامعه است. اگر مردم به بنده مسئول نگاه بکنند، در من اخلاص نبینند، در من فداکاری و ایثار نبینند، این منتقل میشه. نخبگان جامعه، اداری، مسئول، اینا بخشی از محیطند، تأثیر اینها رو محیط خیلیه. اگر مردم در مسئول خودشان فداکاری، پاکی، دست پاکی، کم بهره بردن از بیت المال ببینند، یه جوری تربیت می شوند. و وقتی هم که در مقابل ببینند که نه، تقوایی نیست، دست اندازی به بیت المال میشه، فداکاری وجود نداره، فقط میخواد یک روزی را بگذراند، نه برای خدمت خالصانه مردم، ارزش های الهی را در اون محیط اداری و مسئولین نبینند، اینم تأثیر معکوس رو حد گذاشت. محیط محله و شهر محیط دیگری است که رو جامعه اثر میذاره. فرهنگ عمومی که توی محله است، تو شهره، همینجوری آرام آرام فرهنگ این محله و این شهر داره نسل جدید را در دامن خود بزرگ میکنه. همه این اوصاف و فرهنگ را داره به او منتقل میکنه. فرهنگ جامعه اینجوری. ما برای یک کشتی سوار شدیم. اگر میگیم امر به معروف و نهی از منکر، این یک اصل مترقی انسانی متعالی است. یعنی این که شما در ارتباط با محیط ظرف مرتبطید. نمیشود انسان در برابر محیط آرام باشه. این محیط همه من و خانواده و جامعه وجود ما را در خود هضم میکنه. مگه میشه ما بی تفاوت باشیم؟ البته امر و معروف نهی از منکر ضابطه داره، قاعده داره، رو اصول اخلاقی زیبا باید دنبال بشه، اما این اصل ریشه در همین داره. یعنی آقا جان، خواهر، برادر، شما جزیره جدای امن نیستی در این محیط. این محیط یک کشتیه، یک اقیانوسه، شما جزیره های به هم پیوسته اید. مگر میشه شما خود را یه گوشه‌ای بگیرید بگید به من چی؟ این به من چی بی ربط ترین حرف در مسائل اخلاقی، علمی، فرهنگی جامعه است. ما همه در برابر جامعه مسئولیم، برای اینکه این جامعه است که داره من را و فرزندان من و شما را میسازد. مگه میشه اینا را جدا جدا ارزیابی کرد؟ اینا به هم پیوستند، یک منظومه است، محله و شهر. بعد بیاید شما یک استان، یک کشور، اینا همه فرهنگ به هم مرتبط داره. بر هم اثر میذاره، یک کشور کل او یک هویت واحد پیدا میکنه، فرهنگ عمومی اون اشتراک پیدا میکنه، خیلی چیزاش با هم مشترک میشه. کشوری که با یک فرهنگ و زبان شکل گرفته، این محیط بزرگتری است که و ابعاد شخصیت ما اثر میذاره. یه محیط عام بشری هم داریم، جامعه بین الملل، اونم طبعا چیزهای داره که رو هم اثر میذاره. در دنیای امروز که جهان به هم پیوسته شده و حصارها و مرزهای تفکیکی فرو ریخته است، این تعامل فکری و فرهنگی بیشتر میشه. اینجا باید هوشیارتر بود. ما امروز در درون یه جامعه بشری قرار گرفتیم که پیشرفت‌ها داشته، خوبی‌ها داشته، اما در درون این جامعه بشری فرهنگ ظلم و ستم و تبعیضی پای ریزی شده و از اون طرف ضد اخلاق‌هایی در فرهنگ بشری رسوب کرده که تو همه جامعه بشری منتشر میشه. جوامع باید هوشیار باشن، انتخاب بکنند، گزینش بکنند. ما برای کمالمون باید گزینش بکنیم. این فرهنگ‌های گوناگون، محیط اجتماعی که عامل سوم بود، این همه برش و طبقه داره. از خانه پدر و مادر شروع میشه، میاد تا جامعه بشری. میان این دو طیف و برش، اون همه برش ها وجود داره. ما رها در این محیط اجتماعی هستیم. حالا شما با این مقدمات اضافه بکنین نکته دیگر و اون این که خب این فرهنگ با ابزارها و شیوه های مختلف داره رشد میکنه و اثر میگذاره. کتاب، رسانه، فضای مجازی، هنر، نهادها و معماری، شهرسازی، مبلمان شهری. شما میدونید مبلمان شهری، تابلویی که تو شهر برپا میشه، شعاری که در شهر نوشته میشه، اون فرهنگی که توی اتوبوس و تاکسی داره ترویج میشه، اینا مبلمان شهری. معماری شهری، این که ما میگیم معماری و شهرسازی باید ایرانی باشه، اسلامی باشه، رهبری معظم رو اون تاکید دارن، برای اینه، برای اینکه شما تو فضای معماری بومی ایرانی و اسلامی یه روح و نشاط دیگری پیدا میکنی. فضای شهر رو، تابلو و مغازه و عرض شود که مبلمان مغازه، مانکنی که اونجا زده میشه، تابلویی که زده میشه، اینا همه محیط اجتماعی است، داره فرهنگ تولید میکنه، جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. حالا شما این بحث کلی رو که من فهرستش عرض کردم، این نیاز به یک سال بحث داره. عامل وراثت و ژنتیک، عامل محیط طبیعی، عامل محیط اجتماعی، در این 10-20 برشی که عرض کردم، ما وظیفمون اینه. من این چند نکته رو در پایان خطبه اول عرض بگم. اولین نکته این است که انسان هوشمند کسی است که با اراده و تصمیم با محیط مواجه میشه، منفعل محض نیست، انتخاب میکنه اینجا برم یا اونجا، توجه داره به این عوامل اثرگذار، غافل نیست. روزه و ماه مبارک و تقوا یعنی فلز وجود شما یک فلز استوار و محکم و انتخابگر باشه. این یک. دو، این که ما در نسبت به آینده نوجوانان و کودکان و نوجوانانمون مسئولیت ویژه‌ای داریم، برای اینکه اونها خودشون انتخابگر نیستند. انتخاب بچه‌های شما با شماست. قرآن و نماز و سحر و دعای شما و اخلاق و ادب شما داره او را به یه سمتی هدایت میکنه و جور دیگر اگر شما فضای آلوده‌ای در خانه بیارید، او را به سمت دیگری میبرید. این دو. ما همه جا خودمون نیستیم، خیلی جاها برای دیگران هم انتخاب بکنیم. و سوم، این که ما در برابر محیط به دلیل اون تأثیر و تأثیر باید فعال باشیم و پایه‌گذار ارزش‌های خوب باشیم. باید تلاش بکنیم از انفعال بیایم بیرون، فعال باشیم در ارتباط با محیط. اگر می توانیم محیط فاسد را تغییر بدیم تا اونجا که امکان داره، اگر نشد سعی بکنیم از محیط های فاسد فاصله بگیریم. این وظیفه شرعی و دینی ماست. پایه های سنت های خوب را باید در جامعه بریزیم، در برابر محیط حساس باشیم. و نکته دیگر این که این عکس العمل در برابر خوبی ها و بدی های اجتماعی، سبک های زندگی و اخلاق عمومی، این عکس العمل باید سنجیده و دقیق باشه. روحانیت، دانشگاه، آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی مسئولیت خطیری دارند. نخبگان جامعه پیشگام ساختن محیطی امن و آرام و سالم و قوی و الهی و انقلابی هستند. دو، حکومت و مسئولان حتما وظیفه دارند. وظیفه اونها کم نیست، نمیشه کسی شانه از زیر بار این مسئولیت بزرگ فرهنگی خالی بکنه. هیچ دولت لیبرالی هم در عالم نیست که در برابر فرهنگ بیتفاوت باشه ولو شعار طور دیگری بدن. میلیون ها دلار و میلیارد ها دلار غربی ها هزینه میکنن در هالیوود و مجامع هنریشون تا هنر مبتنی بر فرهنگ غرب تولید بکنند. یعنی بیتفاوتی؟ میلیاردها هزینه میکنند برای اینکه زبانشون را در دنیا گسترش بدن. یعنی بیتفاوتی؟ میلیاردها هزینه میکنند تا شبکه رسانه‌ای خودشون را در دنیا توسعه بدن به زبانها و فرهنگهای گوناگون تا ادب و فرهنگ خودشون را منتشر بکنند. مگر کسی میتونه بیتفاوت باشه؟ اینم یه مطلب. خانه یک، نخبگان و علما و دانشمندان دو، سه، حکومت و مسئولان، و چهارم، همه ما در برابر این تأثیر و تأثیر محیط مسئولیم. و نکته پنجم هم اینه که البته این مهندسی و اثرگذاری قاعده داره، قانون داره، روش داره. ما خیلی باید به روز بشیم، دقیق عمل بکنیم، نیاز جامعه را ببینیم، ذوق و سلیقه جامعه را ببینیم. روحانیت ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما، مساجد ما، جمعه و جماعت های ما، خطبه و خطابه ما، اقدامات و عمل ما در امر به معروف و نهی از منکر و هدایت جامعه باید آگاهانه، هوشمندانه، دقیق، مبتنی بر اصول درست الهی و علمی باشه. و البته جایی هم که لازمه در برابر فسادهای مدیریت شده و باندی باید هم دستگاه های مسئول با روش درست برخورد بکنن و عکس العمل لازم افاده بشه. بیتفاوتی در برابر منکر و فساد این امر غیر الهی است. اگر ما امروز مقابل همین فسادهایی که در حال گسترشه بی خیال و بیتفاوت باشیم، آینده تباهی خواهیم داشت. و نکته ششم اینه که بخشی از این ساختن جامعه برمیگرده به اون زیر ساخت زندگی سالم، اشتغال، ازدواج، آرامش جامعه، شرایط زندگی سالم برای نسل جوان. اینا مسئولیت ماست. ما اگر در برابر فساد یک جمعی در جایی فریاد میکنیم که باید فریاد بکنیم، حتما باید فکر زندگی و ازدواج و اشتغال و سلامت زندگی و ورزش او هم باشیم. اینا به هم پیوسته است. اینا 6-7 نکته اساسی در مدیریت محیط و جامعه است. انقلاب اسلامی آمد تا الگوی نو برای جهان بده. این الگوی نو به این است که ما این آداب و رسوم را بفهمیم و تلاش بکنیم جامعه الهی و ایمانی برپا بکنیم. خدایا تو را به این روز عزیز، به این ماه شریف، به این نیتهای پاک حاضران در این حماسه با شکوه، به خونهای پاک شهیدان و به اولیای بزرگوارت سوگند می دهیم جامعه ما را از همه تباهی ها و مفاسد و آسیب ها مسون بدار. راه های رشد و تعالی و خیر را به روی جامعه ما بگشا. جامعه ما و ملت ما را بر دشمنانش پیروز بفرما. دشمنان اسلام و ایران و انقلاب اسلامی را سرکوب بفرما. آمین. گامهای ما را در راه خودت استوارتر بدار. سلام و درود ما را در این روز عزیز و شریف به محضر اولیای الهی، شهدای گرام و حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا بالقاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. آخرین جمعه ماه مبارک است. روزها و شبهایی را با عشق الهی و فرمان خدا سپری کردید. در واپسین روزهای ماه مبارک دعای وداع صحیفه سجادیه را بخوانیم، عرض ادب و ارادت بکنیم به پیشگاه ماه مبارک رمضان و همه انوار درخشان این ماه. در این روزهای پایانی خودم را و شما را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از خداوند و رعایت حقوق الهی و حقوق اجتماعی و عمل به وظایف اجتماعی دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را در این روزهای شریف جزء پارسایان و پرهیزکاران و متقیان واقعی قرار بدهد و این ماه مبارک را آخرین ماه مبارک ما قرار ندهد و اموات و درگذشتگان ما و این جمع، شهدای ما و شهدای این جمع و تازه درگذشتگان از این جمع را با اولیاء خودش محشور بفرماید و شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مقاومت و فلسطین و مدافع حرم را و امام شهدا را با اولیاء خودش محشور بفرماید. یاد و خاطره همه شهدا و همه جانباختگان در راه اسلام و فلسطین و انقلاب اسلامی و دفاع از حرم، شهید آیت الله صدوقی، شهید مهراب، شهدای و مسافران ایرباس ساقط شده توسط آمریکا، قریب 300 عزیزی که در هجمه ناوگان دریایی آمریکا در سال 67 بیگناه به خاک و خون کشیده شدند و از هواپیمای اونها ساقط شد، گرامی می‌داریم و شهدای این جمع و این شهر رو همه حضار و تقدیم می‌کنیم به پیشگاه بلند همه این شهیدان و امام شهیدان. سه صلوات بر محمد و آل محمد. درود و رحمت خدا بر یکایک شما زنان و مردان بزرگواری که در ماه مبارک رمضان در بیش از 200 نماز جماعت و مسجد حضور آسمانی و ایمانی داشتید، هزاران نفر که در سه وعده و در اوقات نماز با شور و شوق از پایگاه های عبادت استقبال کردید، در جمعه ها با شکوه حضور پیدا کردید و اون همه صحنه های زیبای قرآن خوانی و اطعام و افطار و توجه به یتیمان و محرومان و فقیران و نیازمندان از خود نشان دادید. اینها جلوه های عبادی و مردمی و ایمانی شما مردم شریف و عزیزه. درود خدا بر شما و درود خدا بر شما که امروز در آفتاب سوزان و در فضای سخت و دشوار و گرم و با دهان روزه و قدمهای استوار در حماسه با شکوه قدس حضور پیدا کردید. در طول راهپیمایی انسان شرمسار نونهالان عزیز، جوانان بزرگوار، زنان و مردان خداخواه و خداجوی و پر استقامت می شد. نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان، روحانیون، دانشگاهیان، کشاورزان، اصناف، طبقات مختلف، گروه های مختلف اجتماعی، شیعه و سنی، سربازان و نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و مردم شریف، همه صف به صف در کنار هم در این آزمایش بزرگ حضور پیدا کردید. رحمت خدا، رضوان خدا ارمغان شما باد. امروز در جمع ما سربازانند، نیروهای نظامی هستند، انتظامی هستند، جوان، پیر، نوجوان، زن، مرد، کشاورز، کارگر، کارفرماست، مسئول، طبقات مختلف برای خدا آمدید در صحنه. درود خدا بر شما. من به همه ورزشکارانند و همه شما درود میفرستم، از همه شما تقدیر و سپاس دارم. خدا یار و پشتیبان شما باشد، به ویژه به برادران عزیزمان و سربازانی که از مذاهب مختلف و از اهل سنتن خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم و گرامی میدارم این حماسه با شکوه و این مظهر اتحاد و همبستگی که شما از خود نشان دادید. امروز به فضل الهی شما یک صحنه از شکوه قدس و روز جهانی قدس را دیدید. این شکوه در هزار نقطه، حداقل هزار نقطه از شهرهای کشور ما تجلی کرده و در صد کشور جهان حماسه روز جهانی قدس برپا هست. اون روزی که امام چند خط نوشتند و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز همبستگی امت و مقاومت در برابر ظلم و ستم اعلام کردند، این خبرها نبود. امروز این جبهه جهانی شده، پایگاه قدس بین المللی شده، در همه شهرهای ایران و در شهرهای بزرگ و کوچک منطقه و دهها کشور جهان این پرچم وحدت اسلامی و قدس شریف بلند است. این از اراده شما ناشی شده، شما ملت بزرگ، شما مردم شریف، شما ایثارگران و شهید داده ها پیشگام این راه پر افتخارید. قدس چند پیام داره. اولین پیام قدس وحدت ملت، انسجام ملت. ملت ما زیر سایه اسلام و انقلاب اسلامی و با تأسی به رهبر بزرگ و عظیم حضرت امام خامنه ای وحدت خودش را در قدس نشان میده، در 22 بهمن نشان میده، در انتخابات ها نشان میده. همه طبقات، همه گرایش ها و گروه ها میاند. بله یک اقلیت هایی هستن که با اسلام و انقلاب قهرن، اونها تکلیف خودشون را مشخص کردن، اما اکثریت جامعه در مسیر رشد و تعالی و وحدت و انسجام و تأسی به مبادی اسلام و ولایت حضور داره. یک جلوش این شکوه امروز شما زنان و مردان روزدار و مقاومه. این یک پیام قدسه، پیام وحدت و انسجام و ولایت پذیری در درون کشور، و پیام دوم اون به جهان است که ایران را ببینید، شکوه ایران را ببینید، عزم و اراده و ایمان ایرانیان را تماشا کنید. 40 سال است در همه صحنه ها حضور دارند، امواج طوفانی جنگ و ترور و فساد و فتنه ها و توطئه ها و تحریم ها و دشمنی های ظالمانه این ملت مقاوم را از پا در نیاورده. علی رغم همه مشکلات و گرفتاری ها اینجور قرص ایستادن. پیام قدس به جهان اینه که ما ایستادیم، و پیام سوم قدس این است که اسرائیل باید به زباله‌دان تاریخ پرتاب شود و دفن شود. این سال قبل در همین جمع مصمم و پرشکوه شما عرض کردم قصه اسرائیل برای دشمنان ما یک قصه راهبردی و استراتژیکه. امروز هم نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با یه تفاوت‌های ظاهری میگن ما همراه اسرائیلیم. چرا؟ برای اینکه اسرائیل یک پایگاه مهم فساد انگیزی اونها در منطقه است، و به همین دلیل انقلاب اسلامی می گفت و می گوید قصه فلسطین با قطع نظر از مذهب و زبان و ملیت قصه اسلام است، قصه امت اسلامه. برای ما هم فلسطین محوری و راهبردی است. قریب 70 سال اونها بالاترین و زشت‌ترین ظلم جهانی را علم کردند و ازش حمایت میکنند. هر چه غرب در حقوق بشر و ترور و امثال اینها بگوید باور نمیشود تا وقتی که این قده ترور و ظلم و غصب به واسطه اونها در منطقه برپاست. هرگز هیچ چیزی را ما باور نمیکنیم، برای اینکه این قده را شما ایجاد کردید. این تروریسم دولتی است، این غصب یک حقوق یک ملته، زشت‌ترین فاجعه تاریخی است که شما رقم زدید. دنبال اینم هستن که او را سرور خاورمیانه و منطقه ما بکنند. ما باید مقابل اون بایستیم. این آرمان انقلاب اسلامی است. اینجا شیعه و سنی نداره، فارس و کرد و عرب و ترکمن و چی و چی و اینا نداره. همه باید در این قصه فعال باشن. اما اون چه که امروز من میخوام فهرستوار عرض بکنم اینه که شاید سوال بشه که چرا یک ظلمی که هیچ کس نمیتونه ازش دفاع بکنه 70 سال ادامه پیدا کرده. جواب این چرا اینه، عواملی است که موجب استمرار این ظلم شده. یک، عدم آگاهی و غفلت جمع زیادی از ملت‌ها و طبقات جوامع اسلامی، یا رعب و وحشت اونهاست. این دوتا عامل هنوزم تو بخش زیادی از جهان اسلام حاکمه، غفلت، رعب، یا نمیدونن که اسرائیل یعنی چی. اگر حاکم بشه چگونه بازار و سیاست و اقتصاد امت اسلام رو دست میگیره، یا اگر میدونن طبقات مردم رعب دارن در برابر این حجمه‌ای که مستکبران دارن. این یک، این سستی که در طبقاتی از امت اسلام همچنان وجود داره. این عامل اول. عامل دوم برمیگرده به جبهه مبارز فلسطین. جبهه هایی که در درون فلسطین مبارزه میکردن جبهه های خوبی بودن، کارهای زیادی کردن، اما مبتلای به آسیب هایی شدن. آسیب های جبهه درونی مقاومت فلسطین ایناست. دور شدن از اسلام، تبدیل هویت انقلابی اونها. یاسر عرفات یک انقلابی بود، ولی به تدریج این هویت انقلابی رو از او گرفتن که رهبری روی انقلابی بودن تکیه میکنن. یعنی این آدمو سایش میدن قدم به قدم این روح هجومی و مبارز و انقلابی رو از یه ملتی میگیرن، تسلیمش میکنن، دور شدن از اسلام، کاهش اون روحیه انقلابی بودن، تسلیم نفوذ دشمن شدن. قصه نفوذ اینطوره، سازمان آزادی بخش فلسطین رو درش نفوذ کردن، مبدلش کردن به یه سازمان کم خاصیتی در حاشیه، امروز تلاش میکنن تو گروه های مثل حماس هم نفوذ بکنن. بنابراین دور شدن از ارزش های اسلامی، تسلیم نفوذهای بیگانه شدن و تبدیل هویت انقلابی در درون گروه های مبارز عامل دومی است که جبهه مبارزه در برابر دشمن و صهیونیست‌ها را ضعیف کرده. این عوامل نفوذ و تبدیل روی انقلابی برای همه ملت هاست، برای ملت ایران هم هست، خیلی باید هوشیار باشه. این دو. سوم، دولت های منطقه است. ما مع الاسف دولت های منطقه تقسیم می شوند به سه گروه، دولت های سست و ضعیف و مرعوب. جمع زیادی از دولت های جهان اسلامی 50-60 دولت هستند که فکر نیستند، ضعیفن، مرعوبن، توان و اراده حضور در عرصه های بین المللی و مقابله با این ترفندهای پیچیده صهیونیست رو ندارن. و مع الاسف گروه دوم دولت های وابستن. مصیبت بزرگ فلسطین و امت اسلام از همه مذاهب و طبقات، دولت های سست، عنصر، وابسته و خیانتگرند. در رأس اونها آل سعوده. اینا از اول هم پیمان مخفی صهیونیست ها بودن. حالا امروز یه صحنه ایش داره رو میشه. همین روزها گزارش های متعددی است که اینا با مقامات امنیتی اسرائیل جلسه میگذارن در برابر ایران انقلابی و فلسطین. این مصیبت را به کجا ببریم؟ این درد را کجا فریاد بکنیم؟ دولتی بر نفت های ملت اسلام چنگ انداخته است، سرزمین های مقدس را در دست گرفته، اما هم پیمانان دشمن اسلام و صهیونیست ها هست. این غم را به کجا ببریم؟ اینا برای این که صهیونیست ها را در امن قرار بدن، بحرین را به آتش و خون کشیدند، یمن را مورد اون ستم کم نظیر قرار دادند، سوریه را ویران کردند، تروریست ها را بر جهان اسلام حاکم کردند و خجالت نمی کشند. ملت ایران را از حج محروم کردند، خنجر را از پشت تا اعماق قلب امت اسلام فرو کردند. مرگ بر شما، نفرین بر شما خائنانی که اینجور با دشمنان امت اسلام هم پیمان شدید. بعد بچه های فلسطینی، اینا که سنی هند، تو غزه و کرانه باختری و سرزمین های فلسطین اونجور به خاک و خون کشیده می شوند. حالا غیر از اونایی که تو بحرین و سوریه و یمن شما دارید به خاک و خون می کشید، تو عراق دارید به خاک و خون می کشید. دولت‌های دیگر و جریانات دیگری بودن که آدم انتظار دیگری داشت. ما از دولت ترکیه و جریاناتی که گرایش‌های اسلامی داشتن انتظار داشتیم جور دیگری عمل بکنن. امروز به مرزهای خیانت رسیدن. ما خیلی متاسفیم که شما در سوریه و عراق همراه عربستان شدید. داعشی‌های تکفیری و ضد اسلام و همپیمانان دانسته و نادانسته صهیونیست‌ها را یاری رساندید. خیلی متأثریم که برگشته به خودتون با در فرودگاه شما اون انفجار سخت و تلخ پیدا بشه. ولی ای کاش شما میفهمیدید، ای کاش اینجور فتنه برپا نمی کردید در سوریه. یه ملتی را رمقش را بگیرید برای منافع زودگذر خودتون. زشتر از اینها این است که امروز مجدداً دولت ترکیه پیمان خودش را با اسرائیل تجدید کرد. ما هر گونه ارتباط با اسرائیل و همپیمانی با اسرائیل را این جمع و همه قدسی ها امروز در سراسر جهان با همه وجود محکوم می کنند. اینم عامل سوم یا چهارم، دولت‌های سست و دولت‌های خیانتکار. و عامل دیگر اون چیزی است که غربی‌ها طراحی کردند برای امنیت خودشون و اسرائیل و جلوگیری از امواج انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، برای اینکه ماها را به عنوان مذهب به جان هم بیاندازند. ما با صدای رسا میگوییم ایران و انقلاب اسلامی از آن همه امت اسلامه. ما افتخار میکنیم پیرو به مکتب نورانی اهل بیت هستیم، اما انقلاب اسلامی از آن همه امت اسلامه. ما تفرقه های نژادی و زبانی و قومی و مذهبی را به رسمیت نمیشناسیم. ما همه فرق اسلامی را قبول داریم. راه تعرض به مقدسات یک دیگر و تکفیر و ترور را با همه وجود محکوم میکنیم. درد جانکاه بزرگ امت اسلام امروز این است که اونها ما را به جان هم انداختند، توان ما را و رمق ما را گرفتند، کشورهای ما را عقب نگه داشتند، تکفیری ها را پروراندند برای ایجاد اختلاف و تفرقه و دولت اسرائیل را بردند در امن، از اون طرف جبهه مقاومت را تضعیف کردند. امروز چقدر دسیسه میشه علیه حزب الله، حماس، اون جریانات انقلابی جهان اسلام، تحریم، علیه پایگاه اصلی که ایرانه. همه اینایی که در سوریه و عراق و در جاهای دیگه انجام میشه برای اینه که از این خطا بگذرن بیان سراغ ایران. اما این آرزو را به گور خواهید برد. شما چهار تا بخواید تلاشایی هم که این روزها کردن، باید تشکر کرد از مسئولان امنیتی و نظامی که این توطئه ها را خونسا کردن. این تلاشای شما در ایران اثر نمیکنه. ایران دژ استوار الهی است، پایگاه مردان بیدار و هوشیار است. مگر میشه ایران را شما سوریه و عراقش بکنید؟ هرگز این کار نخواهد شد. ملت ما ایستاده است، ملت ما رهبر رشید داره، ایمان استوار داره، روز قدس با شکوه داره. در برابر فتنه های شما و توطئه های درونی و بیرونی شما خواهد ایستاد و ترور و تعرض و انفجار در ملت ما اثر نداره. این رو محکم بدانید. ما بر سر آرمان هامون با همه وجود ایستاده ایم و کوتاه نخواهیم آمد. این ملت بزرگ ماست. اقوام گوناگون، مذاهب گوناگون، طبقات گوناگون، جریانات گوناگون همه صف در صف در برابر شما ایستادند و گوش به فرمان اسلام و ندای رهبری هستند و وحدت خود را بر پایه ارزش‌ها حفظ خواهند کرد. این را بدانید. دکترین انقلاب اسلامی هم در قصه فلسطین گفته شده. یک، اتحاد جهان اسلام، همه بیایید جمع بشیم، اسرائیل جایگاهی نداره. دو، تأکید بر قطع روابط همه دولت‌های اسلامی مسلمان با اسرائیل. چرا ترکیه باز قرارداد بسته؟ همه باید روابطتون رو در روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی، آشکار، نهان باید قطع بکنن. ملت‌ها باید فشار بیارن رو دولت‌هاشون روابط قطع بشه. سه، تأکید بر انتخابات تو فلسطین و از میان فلسطینی‌ها. این منطقه ماست. چهارم، پشتیبانی از مقاومت در مجامع بین‌الملل و حریم مقاومت مثل حزب الله و اینها رو باید نگه داشت و همه باید در کنار فلسطین قرار بگیریم. این به سود همه ماست. باید تلاش بکنیم این دکترین رو اجرا بکنیم. من در پایان ضمن سپاس مجدد از همه حماسه آفرینان ماه مبارک رمضان و تأکید بر حضور با شکوه در آخرین خط ماه مبارک رمضان و نقطه پایانی روز عید فطر که اعلام شد ساعت 7:30 نماز برگزار میشه و قبل از اون دعای ندبه خونده میشه، چند نکته هم رو تأکید میکنم. یک، مسجد و جمعه و جماعت را محکم نگاه دارید تا فرهنگ شما تعالی پیدا بکن. دو، قرآن و اخلاق و خانواده را در خانه و مدرسه و مسجد صیانت بکنید، اینها فرهنگ شما را حفظ میکنه. سه، اشتغال و ازدواج برای جوان در اولویت همه شما باشه. جوان ما باید جوان با نشاطی باشه که به موقع ازدواج بکنه، اشتغال داشته باشه، شرایط برای ورزش و سلامت او فراهم باشه. این وظیفه هم دولت، هم وظیفه همه ماست. چهار، فقرا و محرومین را دریابید. وجود فقیر و محروم کار ما و شما را بیبرکت میکنه. تلاش بکنیم مؤسسات خیریه، نهادها به این مسئله توجه بکنیم. پنجم، فرهنگ عمومی و به خصوص عفاف و حجاب را مهم بشمارید. نکنیم کارهایی که اون جبهه وجهه عفاف و حجاب جامعه ما را مخدوش میکنه. حساس باشیم، خانواده ها بیدار باشید. این ارزش های خانوادگی و عفاف و حجاب فرو نریزه. فسادها و میکروب ها و ویروس ها ما را از پادر نیاورد، این خطر بزرگه. پیام رمضان، بیدار باش. ششم، محیط زیست و فضای سبز و باغات و کشاورزی امر مهمی است که با توجه کرد. و فضای سالم شهر، باید کمک کرد به مسئولین برای اینکه این جهات درست اداره بشه. شهر سالم، با نشاط، جذاب و ایمانی و با مبلمان درست و فضای سبز و محیط زیست مجهز باشه. و نکته هفتم هم محورها و منظومه فکری رهبری و انقلاب اسلامیه. 14-15 تا محور رو عرض کردم، اینا رو برید روش کار بکنید جوانها. این محورها و منظومه فکری رهبری و انقلاب اسلامی نجات بخش ماست و امید آینده ما شما جوانانید. رحمت و رضوان و درود خدا بر یکایک شما برادران، خواهران، دانش آموزان، دانشجویان، استادان، روحانیون، مسئولان، کشاورزان، کارگران، شیعه، سنی، کوچک، بزرگ، همه دلهای پاک و قدمهای استواری که امروز با خدا معامله کردید، با شکوه در این صحنه حضور پیدا کردید. درود خدا بر شما. الله بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا این ماه رمضان را آخرین ماه ما قرار نده. خدایا اعمال و عبادات ما را در این ماه بپذیر. روزهای باقی مانده را روزهای جایزه ما و روز عید فطر را روز جایزه ما قرار بده. خدایا توبه و انابه ما را بپذیر. خدایا جامعه ما را از همه مفاسد مسون بدار. خدایا نسل جوان ما و خانواده های ما را از همه خطرها محافظت بفرما. خدایا این نسل جوان پرشور و پر تلاش را از همه آسیب ها مسون بدار. اونها را به قله های بلند ایمان و علم و اخلاق و ادب نائل بفرما. خدایا درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمت خودت بفرما. شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم، مقاومت اسلامی، فلسطین و همه شهدای اسلام و امام شهیدان و شهدای این شهر و این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. جبهه مقاومت را در عراق و سوریه و یمن و بحرین و در همه فلسطین و لبنان و مدافعان حرم را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. شر امریکا و صهیونیسم و شر تکفیری ها و داعشی ها را به خودشون باز بگردان. وحدت و انسجام را به امت اسلامی ارمغان بدار. ما را از همه توطئه های دشمن مسون بدار. ایثارگران ما، مجاهدان در راه خدا، خانواده های معزز شاهد و ایثارگر، بسیجیان و سپاهیان و نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان ما و طبقات گوناگون ما و این جمعیت پرشور و باشکوه را مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. بر توفیقات و سلامت خدمتگزاران به کشور، مراجع اعزام، شخصیت‌های دلسوز نظام، به ویژه مقام معظم رهبری بیفزا. سلام و درود ما را در این آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به محضر اولیا، شهدا، درگذشتگان و به ویژه پیامبر خدا و ائمه اطهار و فاطمه زهرا و انبیای الهی و شهدای اسلام، به ویژه محضر حضرت ولی است ارواح و نافداه، ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. خدایا این اعمال و عبادات و تلاش های ما را در عرصه های گوناگون مورد لطف و عنایت خود قرار بده، توفیق بده که ما این فرهنگ رمضان را در طول سال و در همه صحنه ها استمرار ببخشیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من همینجا باید تشکر بکنم از حضور در جمعها و جماعات و مخصوصا مصلا و از همه کسانی هم که برای شکوه و پیشرفت کار مصلا و دوستان ستاد و مجموعه مصلا تلاش میکنن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.